بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقا ببخشید حضرت، جسارت چون محضرت میخوام ببخشید. خب ما در جلسه قبل گفتیم که برای مطالعات فقهی در زمینه رسانه سه حوزه وجود دارد. یعنی وقتی که میخواید بحث فقهی کنید در ارتباط با رسانه، در سه زمینه میتوانید بحث کنید و کار کنید. یکی حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای، ضوابط مربوط به فعالیت‌های رسانه‌ای که معمولاً هم بحث‌ها تو همین حوزه متمرکز است. یعنی ما معمولاً چون تصوری که از فقهمون تو ذهنمون هست، باید و نباید و در همین حدود در واقع تو ذهن ما هست، معمولاً متعرض همین حوزه میشیم که مثلا فرض کنید نشر اکاذیب ممنوع است، اشاعه فحشا ممنوع است، افشای اسرار در قالب رسانه ممنوع است. از این جور بحثا که معمولاً صورت میگیره. حوزه دوم حوزه مطالعات نهادی، یعنی اگر رسانه رو به عنوان یک نهاد در نظر بگیریم با تعریف خاصی که نهاد دارد، اون موقع مطالعه کنیم ارکان مختلف این نهاد رو، مثلا مباحث اقتصاد رسانه، مباحث حقوق رسانه، اینها در مطالعات نهادی جا میگیره و یک فقیه میتواند تو این زمینه بحث کند. حوزه سوم که دیروز اشاره کردیم حوزه مطالعات فرانهادی رسانه است. یعنی فقیه بیاد تبیین کند ارتباطات نهاد رسانه رو با سایر نهادهای اجتماعی. دیروز من یک مثالی زدم، چون از حوزه سوم در واقع شروع کردیم به عنوان ذکر مثال، و عرض کردم این دو سه روزه ما اون چه که میگیم بیش از مثال نیست. یعنی اون چه که در این نمیدونم حالا فردا هم هست یا نه، تو این پس سه جلسه میشه نه دو جلسه، تو این سه جلسه اون چه که ارائه میشود فقط هدف این است که ذهن شما درگیر شود با این مسائل، مثالهایی رو فقط ببینید و بیش از این توی سه جلسه نمیشه کاری انجام داد. فقط در همین حد که مثالهایی ذکر بشود و اشاراتی صورت بگیرد تا ذهن معطوف به این مباحث بشه. ما گفتیم در حوزه سوم دیروز یک مثال ذکر کردیم در حوزه مطالعات فرانهادی. مثالی که دیروز ذکر کردیم رابطه نهاد رسانه رو با نهاد حاکمیت تبیین می‌کرد و مشخصاً گفتیم که در جامعه‌ای که تحت زعامت ولی امر مشروع، که حالا از جهت در واقع دیدگاه فقهی ما ولی امر مشروع امام معصوم و فقیه عادل، این در واقع می شود ولی امر مشروع، در جامعه ای که تحت زعامت ولی امر مشروع اداره می شود، خب ارتباطات نهاد رسانه با نهاد حاکمیت چگونه تبیین می شود، یک مثال ما دیروز ذکر کردیم و اون مثال بحث استقلال نهاد رسانه رو مطرح می کرد. اشاره کردم به این که عمده دلیل فقهی کسانی که داعیه استقلال نهاد رسانه نسبت به نهاد حاکمیت رو دارن و بر این پافشاری میکنن، عمده دلیل فقهیشون ادله امر به معروف و نهی از منکر هست، با اون بیان که این ادله عمومیت دارد و شمول دارد نسبت به حاکمیت، یعنی همگان موظف هم که نسبت به حاکمیت هم امر و نهی داشته باشند. بعد گفتیم با اون تقریری که دیروز گفتیم، گفتیم این مقتضی استقلال است. یعنی اینجوری میگن آقایون اونایی که استقلال میکنن. ما دیروز گفتیم که بیاییم ببینیم با ابزاری که برای فعال سازی ظرفیت فقهی شیعه در دستمون هست میتونیم توی این بحث وارد بشیم و اظهار نظر کنیم. گزاره هایی رو، قضایایی رو از کتاب مکاسب دیروز من مطرح کردم، گفتم با کنار هم گذاشتن این قضایا صرف نظر از درستی یا غلطی نتایج، فقط از جهت ساختاری و در از باب ذکر مثال، گفتیم با جمع‌بندی این قضایا به این نتیجه میرسیم که فقیه نمیتونه از این باب ملتزم بشود به استقلال نهاد رسانه، به خاطر اینکه انتقاد از شخص ولی امر به صورت علنی طبق اون چیزی که عرض کردم، قضایایی که در مکاسب ما خوندیم و میخوانیم و اشاره کردیم، انتقاد علنی مجاز نیست از سطح رسانه ها صورت بگیره نسبت به ولی امر. بنابراین عمده دلیل، یعنی محور اصلی دلیل قائلین به استقلال با اون بیانات مخدوش میشد. امروز به سراغ حوزه دوم، یعنی حوزه مطالعات نهادی میرویم و یک مثال از این حوزه باز ذکر میکنیم، باز با همون تأکیداتی که دیروز داشتیم که ما از مدار مکاسب خارج نمیشیم، یعنی نمیخوایم همه ظرفیت فقهی شیعه رو، همه منابعی که در دست هست، همه اینها رو به میدان بیاریم، که اگه این کار میخواست بشه خب خیلی اولا بحث پرمحتواتر میشد و پردامنه تر هم میشد و در این حال طول و تفصیل بیشتری هم اقتضا میکرد که خب مناسبت با دو سه جلسه نداشت. لذا ما فقط بر همین مدار مکاسب روی این مبنا که مکاسب کتابی است که در واقع در شرایط حاضر بین ما و شما مشترک است، یعنی مکاسب رو یا خوندید یا در آستانه خواندن مکاسب هستید، مکاسب کتابی است که الان دم دست شماست. منابع دیگه ممکنه الان در دم دست شما نباشه یا قبلا ندیده باشید. بنابراین امروز مثالی که می‌خوایم بزنیم، مثال در حوزه دوم است، یعنی حوزه مطالعات نهادی رسانه و مشخصا در زمینه حقوق رسانه. چون عرض کردم در حوزه مطالعات نهادی هم بحث‌های متنوعی میشه کرد، میشه از اقتصاد رسانه سخن گفت که باز خود اینها زیر مجموعه و سرفصل‌های متنوع خواهد داشت. در حوزه حقوق رسانه هم باز بحث‌های متنوع و گسترده‌ای قابل ارائه است که عرض می‌کنم فقط ما مثال دیگه داریم می‌زنیم، بیشتر مثال که نمی‌رسیم. در این حوزه یکی از بحث‌هایی که در حقوق رسانه مطرح است در کتاب‌های مربوطه اگه مراجعه کنید، بحث دسترسی به رسانه هاست که اصلا حقوق در واقع تعریف شده ای دارد، ضوابط و در واقع ارکان و مباحث متنوعی در این زمینه هست. بحث دسترسی به رسانه ها مشخصا دو تا بخش دارد این بحث، یعنی وقتی که بحث دسترسی به رسانه ها مطرح می شود که خب سرفصل‌های مختلفی رو در بر می‌گیره، دو تا بخش عمده دارد. یکی بحث ایجاد محدودیت برای دستیابی به بعضی از رسانه هاست. الان یکی از بحث‌های روز که می‌بینید خیلی هم مطرح هست، بحث در واقع فیلترینگ هست که بعضی از در واقع رسانه ها، حالا به طور مشخص مثلا شبکه های اجتماعی که موضوع بحث فردای من هست، اینا الان مثلا در کشور ما بعضی هاش فیلتر هست. بعد خب خیلی مورد بحث فیلترینگ، این که در واقع ایجاد محدودیت کنیم برای دسترسی به بعضی از رسانه ها. خب اینا میخواییم حالا بحث فقهی کنیم ببینیم چجوری است، اینا میشه نمیشه، در واقع اگر میشه رو چه مبنایی. بخش دوم بخش کنترل کاربران است، یعنی کاربرانی که از رسانه ها استفاده میکنن. رسانه که میگیم دیگه تعریف عام میدارد، یعنی یک عرض عریضی رو در بر میگیره. وقتی کنترل کاربران میگیم، مثلا الان فرض کنید که به عنوان مثال الان وایبر که الان همتون اهلش هستید و از چهره ها کاملا مشخصه، این یک رسانه است. یعنی وقتی میگیم رسانه، ذهن مستقیم سراغ یک نوع خاص نره. عرضم به حضورتون که مثلا فرض کنید که مثالایی که حالا دیگه تو ذهن همتون، من نمیخوام حالا اشاره کنم که بدآموزی هم داشته باشه، دارم کف نفس میکنم. عرضم به حضورتون که اینا همه مثالای رسانه است. شما در واقع وقتی میخواید بحث کنید، همه اینها تو بحث شما میاد. پس یکی بحث ایجاد محدودیت برای دسترسی به رسانه هاست که معادل همین بحث فیلترینگ است که الان مطرح هست. یکی هم بحث کنترل کاربران هست که اینا بحثایی است که خب بالاخره مطرح هست. ما دو تا بخش رو جدای از هم مطرح میکنیم، در هر کدوم میخواییم مثال بزنیم. فقط بازم تأکید میکنم از مکاسب خارج نمیخواییم بشیم، میخواییم در همون مدار مکاسب این دو تا بخش رو ببینیم میشه یا نمیشه. یه سوالی هم یکی از دوستان دیروز پرسیدن، سوال خیلی خوبی بود، اگر فرصت شد حتما یادآوری کنن آخر وقت، من یا امروز یا فردا عرض کنم. سوال این بود، این سوال تو ذهنتون باشه که بعد من یادآوری به من بشه. سوال این بود که خب ما چطور مکاسب رو بخوانیم که بشه یه همچین استفاده هایی از مکاسب بکنیم. این سوال بود، سوال خیلی خوبی هم هست که خب اگر یه همچین ابزاری رو میشود در مکاسب به کار گرفت. حالا مکاسب که میگیم در واقع به عنوان یک نماد از منابع فقهی ماست، خصوصیتی تو این جهتی که من میخوام بگم، تو این جهت نه در سایر جهات، تو این جهت خصوصیتی ندارد. چطور ما این ابزار رو، این چطور مکاسب رو بخوانیم که بعد بتونیم این ابزار رو به کار بگیریم. بخش اول بحث ما اعمال محدودیت در دسترسی به بعضی از رسانه هاست. خب چون فرصت رو باید در نظر گرفت، خب طبیعتا نمیشه وارد این بحث به شکل گسترده در واقع درس خارجی شد، گذری فقط میکنیم. من دلایل کسانی که میگن میشود این محدودیت رو ایجاد کرد، دلایل کسانی که میگن میشود این محدودیت رو ایجاد کرد از تو مکاسب، شما در واقع طلبه مکاسب خونده هستید، میخواید از مکاسب. مطلبی است در مکاسب، در خیارات، در بحث شروط. آقایون خیارات رو کسی اینجا هست خونده باشه؟ هیچ کس خیارات نخونده؟ خب در مبحث شروط، یکی از شروطی که مطرح می شود در مبحث شروط خیارات این است که شرط نباید مخالف با کتاب و سنت باشه. بعد اونجا مرحوم شیخ به مناسبت یک بحث فوق العاده مفید و مبنایی و کلیدی و محوری دارد که نه فقط تو اینجا، تو خیلی جاهای دیگه این بحث به کار میاد و قابل استفاده است. مطلب مرحوم شیخ این است، بعضی از احکام شرعی و به طور مشخص اغلب مباهات لولا الکل، اگه نگیم همه مباهات، اینها قابل تغییر شرعی هستند. یعنی چی؟ من توضیح بدم بعد عبارت شیخ رو ببینید. الان تو ذهن اینجوری میاد که خب دسترسی به رسانه یک امر مباحی است، یعنی اولا که دلیلی بر منعش وجود ندارد، برای منعش در واقع نیازمند دلیل هستیم که یک مباحی در واقع ممنوع شود. دقت دارید، با صرف نظر از بحث حکم حکومتی و ولایت و بحث‌های اینجوری داریم، بعد این بحث فقهی فنی داریم می‌کنیم، کاری به اون بحث‌ها نداریم، ما فارغ از اون فضا داریم بحث می‌کنیم. مرحوم شیخ اونجا مطلبی رو مطرح کرده با این عنوان که می شود با عروض عناوین ثانویه مباهات تغییر پیدا کنه. اونجا مرحوم شیخ توضیح میده که عناوین ثانویه همه احکام رو نمیتونه تغییر بده. مثلا واجبات و محرمات رو اونجا شیخ خیلی با سختی میپذیره، در اون در بعضی مصادیق خیلی نادر، اما در مباهات میگه عناوین ثانویه به راحتی میتونه حکم رو تغییر بده. عبارت مرحوم شیخ اینه، دقت کنید، میفرماید که ان حکم الموضوع، حکمی که برای یک موضوع ثابت میشود، قد یثبت له من حیث نفسه، گاهی ثابت میشه برای موضوع به خودی خود، یعنی اون موضوع به خودی خودش این حکم شرعی رو پیدا کرده، و مجردن من ملاحظت عنوان آخر، یعنی صرف نظر از این که عنوان دیگه‌ای دامنگیر این موضوع شده، اولا و به ذات این موضوع حکمش اینه. خب و لازم و ذالک، لازمه این حالت که یک حکمی برای یک موضوعی لو خلیه و نفسه ثابت شده باشه اینه، عدم و تنافی، نباید دیگه منافات باشه، بین ثبوت هذا الحکم، بله این حکم اولا حکمش همینه یعنی مباهه مثلا، و بین ثبوت حکم آخر، و اینکه یک حکم دیگری بعدن با لحاظ یک عنوان دیگری ثابت بشه. اضافر زر، حکم دیگر کی ثابت بشه؟ اگه فرض بشه عروض و عنوان آخر لذالک الموضوع. بعد فرموده و مثال ذالک اغلب المباهات، اغلب مباهات که بعد شیخ در ادامه میگه لولا کلها، اگه نگیم همشون، اغلب مباهات اینجوری هست که اینا حکم اولا لو خلیه و نفسه برای این موضوع وضع شده، منافات نداره یه عنوان ثانوی پیدا بشه و همین ممنوع بشه. بعد میگه بل جمیعها، همه مباهات، همه مستحبات، همه مکروهات، همشون همین جوری است. بعد فرموده حیث ان تجویز الفعل و ترک، چون تجویز فعل و ترک در مباهات، انما هو من حیث و ذات الفعل، این از جهت ذات فعله. خب بعد میگه بنابراین اگه یه عنوان دیگه یه عنوان ثانوی پیدا بشه، این اشکال نداره که این حکم تغییر کنه. خب ما با این دیدگاه الان شما از این مطلب چی از شیخ انصاری آموختید؟ این که ما دو جور احکام داریم، احکام ثابت و احکام قابل تغییر. لذا در داوری هایی که راجع به احکام داریم، صرف این که یک حکم شرعی رو ثابت دیدیم، این نمیتونه مبنای این باشد که با تغییر اون حکم مخالفت کنیم. ممکنه این از احکام قابل تغییر باشه. البته شیخ در ادامه یه بحثش که دیگه ما نمیخوایم به اونها اشاره کنیم، ملاکش رو هم گفته که شناساییش چجوری ممکنه، کدوم حکم ثابته کدوم حکم قابل تغییره. اجمالا اینجا الان فرمود که مباهات خودش یه ملاکه، مباه بودن، غیر الزامی بودن یک ملاک است که حکم قابل تغییره. حالا بیایم سراغ بحث استفاده و دسترسی به رسانه. یک امر مباحی است، حق اولیه است، بله تو این جهت کسی هیچ بحثی ندارد که اولا دسترسی به اطلاعات، در واقع این حق ابتدایی و در واقع جزء مباحات اولیه است که انسان ازش برخورداره و من این متوجهش نیست، ولی منافات نداره که عنوان ثانوی برش پیدا بشود و اون عنوان ثانوی همین مباح را تبدیل به حرام بکند. یعنی توجه بفرمایید من چی میخوام بگم، یعنی اینجوری میخوام بگم، خوب دقت کنید ببینید این نتیجه رو که الان میخوام بگیریم ببینید شما ها میپذیرید. یعنی اگر عنوانی که به این امر اولیه مباح خورد یک عنوان شرعی است مثل امر حاکم، حاکم مشروع، اون موقع دسترسی شما به اون رسانه‌ای که فیلتر شده علاوه بر منع قانونی چی دارد؟ منع شرعی دارد. بعد اون دوستان ما رفقای حزب اللهی و متدینی که توی مثلا فرض کنید که فیسبوک همینجور مثلا به قول شما ها پلاسند و یک سره مثلا فرض کنید که خب این داره از فیلتر شکن استفاده میکنه دیگه، وارد اون میشه، چون نمیتونه که همینطوری که نمیتونه استفاده کنه. بعد این چجوریه حکمش بفهمید؟ شرط؟ نه نه، گفتم این بحث اونجا مطرح کرده، الان ما بحث شرط نداریم. مالا خب بفرمایید. بله بفرمایید.
مثلا دولت شرط میکنه
که آقا این نباید استفاده بشه، محدودیت قائل میشه. بله.
این در صورتی
یارا تو یامی خریدی
که ما
میکنیم شرطی
امره،
دو طرفه باشه. ها ببینید، نه نه، مطلب تو درسته، منتها ببینید ما شرط رو محل بحث قرار نمیدیم، هر عنوان مقید. خود شیخ مثال میزنه. نه نه نه، ببینید شیخ فقط راجع به شرط نگفته، نگفته احکام با شرط قابل تغییرن، گفته با عروض عنوان مغیر. بذارید من مثالشو بخونم، شاید من مثالشو نخوندم. شیخ مثالایی که میزنه من فکر نمی‌کردم نیاز باشه، ولی حالا مثالشو ببینید. مثلا میگه که فرض کنید مثل خوردن غذا، خب اذا حلف علی ترکهی، قسم بخوره، او امر الوالد به ترکهی، پدر امر کنه که نخور، این لا ينافي عروض التحريم له، منافات نداره با اینکه اینجا دیگه حرام غذا خوردن. لذا توی شرح لمعه خاطرتون هست اگر که پدر امر میکرد که نماز واجبه ها، نه نماز مستحبی، شما میخواید نماز واجب اونجا بخونید، پدرتون امر میکنه میگه اونجا نخون یا اینجا بخون، شما اگه اونجا نماز بخونید میشه مسئله نهی در چی رو؟ نه نه، کاری به اون ندارم من. من میخوام بگم الان عنوان مغیر اختصاص به شرط نداره که بگید حتما باید تو عقد باشه. عنوان مغیر میتونه امر والد باشه، میتونه قسم باشه، میتونه شرط باشه که فرمودید شما، میتونه نذر باشه، میتونه ضرورت باشه، میتونه حکم حکومتی باشه، همه اینها میتونه عنوان مغیر. این که عنوان مغیر چی هست ما الان راجع به اون نمیخوام بحث کنم، میخوام نفس این که شیخ داره یه دیدگاه مطرح میکنه، میگه احکام شرعی، در احکام شرعی دسته ای وجود دارد که مباحات از این قبیل است که اینها قابل تغییرن با عروض عناوین مغیر. حالا عنوان مغیر تو ذهن شریف شما شرط هست، عناوین دیگه هم وجود داره، مثلا نظرم هست، امر والدم هست، امر فقیه حاکم هم عنوان مغیره، این اگه امر بکنه میشه حرام، اون موقع تخلف از اون. بعد این سوالی که من از شما پرسیدم با توجه به همین نکته بود که الان استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به رسانه، رسانه‌ای که الان اینجا فیلتره، این اون موقع علاوه بر منع قانونی آیا حرمت شرعی هم دارد یا نه؟ از شما سوال پرسیدم. چی می‌فرمایید؟ نمیتونه داشته باشه، حتما داره، چون نهی شرعی داره، چون حکومت در واقع اون فرض اینه دیگه که ولی امر تنفیذ میکنه این مقررات رو دیگه، یعنی مقرراتی که دولت، مجلس مثلا فرض کنید که اینها تصویب میکنن و ابلاغ میشه، اینها تنفیذ شده از سوی ولی امر دیگه، تخلف از اینا تخلف از امر حاکمه، نهی شرعی داره، اون موقع استفاده از این فیلتر شکن نهی شرعی پیدا خواهد کرد. بفرمایید.
از دار
مشکل داشته از لحاظ قانونی بگیم به شهر هم سرایت می‌کنه.
ببینید الان دقیقاً شما مثالتون کاملا منطبق با همین عرض من بود. بله اینی که فرمودید اشکال نداره، بله یعنی استفاده همین دقیقاً همین، چون ماهواره خودش رسانه است دیگه. دقیقاً مثال خوبی شما گفتید، ماهواره خودش یک رسانه است، دسترسی به رسانه بله این مباح است. حالا من یک سوال، چون آقا فرمودن من یه سوالی دیگه، اینو حتما آقایون تو ذهنتون هست، یه فقره ای از حدیث تحف العقول بیارید راجع به این، راجع به ماهواره. بله یه فقره ای از روایت تحف العقول بیارید که قابل تطبیق بر ماهواره باشه. احسن. خب اونجا تو بحث صناعات روایت تحف العقول میگه هر صنعتی که هم در صلاح مصرف داره هم در فساد. خب بعد اونجا یک نکته ای داره میگه اما صنعتی که فساد محض باشد حرام است. الان دقیقاً این مطلبی که شما گفتید درسته، ماهواره مصداق یک صنعتی است، یک چیزی است که هم مصرف حلال دارد هم مصرف حرام. طبق اون فقره تحف العقول الان استفاده از ماهواره حکمش چیه؟ مباح دیگه. ببینید تو حدیث تحف العقول چی میگفت؟ میگفت خرید و فروش و تعلیم و تعلم این صناعات مشترکه اشکالی ندارد. این بود دیگه. حالا اگه مکاسب خدمت آقایون باشه من اون فقره رو مکاسب، اول مکاسب محرمه هست خدمتتون، دستون درد نکنه یا بخونید حالا یا بله. تو صناعات بله کاملا درسته. ببینید میگه این مثلا سکین و رمح و اینهایی که مثلا فرض کنید که تصرف و فی وجوه صلات و گاهی در وجوه فساد آلت و معونت میشه، گاهی بر صلاح گاهی بر فساد، یه اشکال نداره همین فرمایش آقا که ماهواره. پس اولا مباح، اما این مباح بودن به معنای این نیست که نمیشه یک عنوان مغیری عارض بشه و اینو تحریم کنه. بفرمایید. نه یک لحظه ذهن شریفتون دارن بله ببینید حالا دور از محضرتون شما منحرف شدید بله. ببینید بحث ما این بود اولا یعنی بدون لحاظ قانون یا امر والی استفاده از این رسانه حکم شیه چی میفرمایی شما؟ بدون قانون مباح دیگه. خب ولی میگیم این مباح بودن به معنای این نیست که این قابل تغییر حکم شرعی در اینجا نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شیخ ما یاد داده که بعضی از احکام شرعی که حالا ملاکشون اونجا فرموده و مباحات جزء اونهاست همش و بلکه جمعیشون اغلب بلکه جمعیشون اینا قابل تغییرن با عروض عناوین مغیر. یکی از اون عناوین مغیر امر حاکم است، امر حاکم مشروع این مغیره. خب این مثال یک دلیل. دلیل دومی که در واقع حالا دلایل دیگه یه میشه آورد که بگذاریم، مثلا یه دلیل دیگه‌ای که میشه آورد برای جواز ایجاد محدودیت، الان بحث ما این بود. پس الان تو اون نتیجه‌ای که گرفتیم آقای مخالفتی نداشتید که گفتیم بنابراین استفاده از فیلتر شکن برای استفاده از این سایت ها گفتیم خلاف شرع است. کسی تو این جهت مناقشه نداره؟
چون بعد از این برای آمون میگهش تمامه از این برای آمون مثلا تفسیر باید میشه شما از صحبت کنید تو چی؟
بله ببینید قوانینی که ابلاغ می شود، من تا حالا هیچ موردی یادم نمیاد، شما حالا این که شما فرمودید من نه در زمان امام یادم میاد نه در الان یادم میاد، موردی یادم نمیاد که قانونی وجود داشته و مثلا ولی امر رهبری مثلا برخلاف اون قانون. ببینید ممکنه اظهار نظرها رو یا خطوط کلی رو گاهی ایشون، ولی من هیچ موردی سراغ ندارم مثلا یه قانونی، اتفاقا ایشون همیشه تاکیدشون روی التزام به قوانین. ایشون چی فرمودن؟ ولی حتما من الان ندیدم این نظر رو، ولی حتما ایشون فرمودن که مطابق مقررات عمل شود، حتما اینو فرمودن. خب اگه اینو فرمودن که دیگه این در واقع الان اینجوری که شما الان نقل کردید دقیقاً همین چیزی شد که ما گفتیم، نه تفسیری نیست. الان اینجوری که آقا نقل کردن مطلب آقا رو دقیقاً در واقع همون چیزی است که ما گفتیم، یعنی اینکه بله اولاً ایشون اظهار نظر فرمودن که این مباح است، اشکال ندارد اگه در جهت علمی استفاده بشود، بعد فرمودن منتها مطابق همینه که ما گفتیم دیگه، این در واقع تغییر یک حکم
از ماهواره
برای علمیه. بله حالا اون دیگه یه بحث دیگه است، اون در واقع بحث مصرفه، ولی اولا دسترسی به این رسانه ها حکمش همینه است که ما گفتیم. خب اینو بگذاریم. یه دلیل دیگه ای که میشه برای ایجاد محدودیت مطرح کرد، خوب دقت کنید، من بحث ممنوعیت حفظ کتب زاله است که در مکاسب محرمه آقایون خوندید دیگه. ببینید عبارت شیخ اینه، میفرماید ان الحفظ المحرم، وقتی میگیم حفظ کتب زاله حرام است، منظور از حفظ یراد و منه، منظور از حفظ الاعم من الحفظ به زهر القلب و نسخ و المذاکره. میگیم حفظ، وقتی میگیم حفظ ذهن میره سراغ حفظ به زهر القلب، حفظ به زهر القلب یعنی این که اصلا همین که به خاطره بسپارد. میگه نه این منظور نیست، فقط اعم از اینه که شما در خاطر بسپارید یا نسخ یعنی استنساخ کنید، کپی کنید، رونویسی کنید که تکثیر بشه، ولی مذاکره بیاید با هم مباحثه کنید یک مطلب باطلی رو. و جمیع او عطف بر اعمه، یعنی منظور اعمه از این اقداماته، و جمیع او ما لهو، یا بگیریم عطف بر مذاکره باشه، و جمیع یعنی اعمه از حفظ به زهر القلب و نسخ و مذاکره، و جمیع ما له دخل فی بقاء المطالب المذله، هر چیزی که در بقاء این مطالب مذل دخالت داره. خب فیلتر نکردن، مانع درست نکردن بر سر راه دسترسی به این مطالب، به این رسانه های مزل، میشه مصداق مالهو دخلون فی بقاء المطالب المزله، میشه مصداق حفظ. این یک قضیه از شیخ انصاری. قضیه دومی که در همین بحث باید از شیخ وام بگیریم توی این بحث تا استدلالمون درست بشه، بله این حفظه. چرا؟ چون شیخ فرمود حفظ هر چیزی است که در باقی بودن اون مطالب دخالت داره. شما اگر در واقع حتی گفت نشرم هست، گفت مذاکره، مباحثه، استنساخ، گفت نسخ، شیخ گفت حفظ که میگیم یعنی نسخ، استنساخ، کپی برداری، مذاکره، هر چیزی که در بقایش دخالت داشته باشه، اینا همه میشه مصداق حفظ. بفرمایید. حالا عرض بکنم من، الان عرض بکنم من،
مانع
چیه؟
عدم مانع اینه مانع رو برداشتن.
ببینید هر کاری که الان اشکال آقا همین بود دیگه. ببینید شیخ ما داریم با شیخ، بله ممکنه شما مبنای فقهیتون با شیخ متفاوت باشه، اون یه بحث دیگه است. ما الان قرار شده از مکاسب نریم بیرون، مکاسب داره به ما اینجوری میگه. بله من دیروزم تاکید کردم این حرفایی که من میزنم نه اینکه اینا 100% مسلمه، یعنی شما الان اگر بخواید مثلا فرض کنید که از یک فقیهی بپرسید که آقا رأی تو اینه، اونم حتما همینو بگه، یا حتی ممکنه که خود ما هم ممکنه موافق با این نتایج باشیم، نه معنیش این نیست. ما میگیم آقا از جهت شکلی اینجوری میشه از شیخ استفاده کرد. شیخ معتقده که وقتی میگیم حفظ یعنی هر کار مثبت یا منفی، یعنی فعل یا ترک فعلی که دخل فی بقاء المطالب المذله، شامل انتشار میشه، شامل مباحثه میشه، شامل کپی برداری میشه، شامل حفظ رو به خاطر سپردن میشه، همه اینا میشه حفظ. این یک ادعای شیخ که اینجا تو این استدلال به کار ما میاد. یه حرف دیگه یعنی داره و اون این که ما وقتی عبارت شیخ رو تحلیل میکنیم میبینیم کتاب خصوصیت ندارد، ولی عنوان این بحث کتاب است. بذارید من یه عبارتی از مرحوم سید محمد کاظم یزدی در حاشیه مکاسب، میدونید که یکی از دقیق ترین حواشی مکاسب حاشیه مرحوم شهیدی است. الان من اگر از شما بخوام اسم 3-4 تا حاشیه معتبر مکاسب رو ببرید، چه اسمایی رو میبرید؟ بفرمایید. شهیدی، خب چی؟ نه اون که حاشیه، بله خب گفتید شهیدی، دوم حاشیه مرحوم یزدی، سوم حاشیه مرحوم ایروانی، حاشیه حاشیه اون البته خب فقط بی و یه مقداری از خیانات، بله. خب ببینید پس من تو پرانتز توضیحم راجع به حواشی مکاسب باید میدادم. پس ببینید حواشی مکاسب مثل حواشی کفایه دو نوعه، یه حواشی پایه یعنی دست اول داریم ما، یه حواشی پیرو یعنی دست دوم، که اینا معمولا برگرفته یه از اون دست اولها و از اون منابع پایه است. منابع پایه‌ای که در مکاسب به عنوان حاشیه وجود دارد همین چند تایی است که آقایون نام بردید، یعنی حاشیه مرحوم سید، حاشیه مرحوم ایروانی است، حاشیه مرحوم شهیدی است، حاشیه مرحوم مامغانی است، حاشیه صاحب کفایه است، حاشیه مرحوم اصفهانی است. اگر بخواید منابع پایه مکاسب رو نام ببریم اینا در واقع در صدره، در صدر قرار میگیرن. بعد از این یک کتاب‌های نوشته شده، این کتاب‌ها موضوع در واقع بحثشون مکاسب بوده، ولی اولا با هدف تحشیه مکاسب نبوده، ثانیا غالبا اینها جمع آوری و گردآوری مطالب همون منابع پایه است، مثل هدت طالبی که الان آقا فرمودن مال مرحوم آقای مروج، یا مثلا فرض بفرمایید منهاج الفقهایی که آقا گفتن، ارشاد الطالب یه قدر سطحش بالاتر از این ها فبته. ارشاد و طالب مثلا فرض بفرمایید که از همشون پایین تر از جهت علمی ایصال و طالب، عرضم به حضورتون که اون اسمش تعلیقات نیست، اسمش دراسات هست. بله اون خب اینا حاشیه نیست، یعنی درس ایشون حاشیه نیست، این در واقع حالا درسشون بوده با موضوعیت کتاب مکاسب. به هر حال حالا بگذاریم پرانتز دیگه همینجا بسته بشه، برگردیم به بحث خودمون. حاشیه مرحوم سید راجع به بحث کتب زالده که شیخ فرموده اینه، دقت کنید میفرمایید، یعنی میخوام بگم چجور یک فقیه تحلیل میکنه موضوع رو، همون بحثی که دیروز گفتیم فرمول تبدیل موضوع. ایشون میگه لا خصوصیت للکتب فی زالک، در بحث کتاب زالده خصوصیتی برای کتاب نیست. فیحرم حفظ غیرها، حفظ غیر از کتاب هم اگر همین مطالب باشه این ممنوعه. مما من شأنهی الاضلال، هر چیزی که این قابلیت رو داشته باشه که اضلال کنه، مردم رو به گناه و انحراف و اشتباه بندازه. بعد مثال های مرحوم سید رو دقت کنید، ایشون می فرماید کل، می فرماید کل مزار و المقبره. میگه مثلا فرض بفرمایید مثل حالا یه آرامگاه هم میتونه مصداق مزل باشه. یعنی مثلا فرض کنید که یه کسی اومده یک فرقه انحرافی راه انداخته، بعد عرضم به حضورتون که اسمش هم گذاشته مثلا حلقه کیهان، مثلا خود صاحبش هم تو زندان، مثلا بعد یه عده خلوچل دور خودش جمع کرده، این آدم های خلوچل مثلا فرض بفرمایید، چون من این که میگم یعنی فکر نکنید من یعنی همینجوری دادم رجمه به قید، چون من باشون در یک جایی در ارتباط قرار گرفتم، واقعا آدم های مشنگی هنده. بله؟ خیلی چرته، را بگذاریم کیهان، حلقه عرفان کیهانی، این که الان صاحبش زندانه. خب ببینید اینا ممکنه یک آرامگاهی حالا از اون مثلا رئیسشون، قطبشون، هر کسشون وجود داشته باشه، خود این در واقع بشه یک منشأ اضلال. یا میگه ول مقبره ول مدرسه، مدرسه هم ممکنه مزل بشه، یعنی یه مدرسه ای باشه که اینجا اصلا کانون نشر بله کانون نشر نه مدرسه خاتم الحسین نه هر چیزی که بله میتونه اینجوری مضر باشه، مضل باشه. و نحو ذلک فکان الاولا تعمیم العنوان و لعل غرضهم المثال. شاید اینکه میگن کتاب مثاله، چون کتاب غالبا رسانه مضل کتابه و الا غیر از کتاب هر چیز دیگری هم میتونه رسانه مضل باشه. بفرمایید چیکار میکنه؟ بله اینم نه نکشتش، نه این که یعنی در واقع جلوی اضلالش رو باید گرفت، یعنی بله حالا هر کاریش بخواد بکنید دیگه اون دیگه. خب ببینید پس ما الان از شیخ دو تا قضیه در مکاسب داریم، یکی این که حفظ معنای عام می‌دارد، همه فعل و ترک ها رو شامل میشه، دو کتاب خصوصیت نداره، شامل رسانه هم می شود. وقت تموم شد بله؟ کاغذ و محتواش رو همه با هم بلده
شد. مدام وقت چیزی نگودم خواست شد.
دستتون درد نکنه. خب
این کاغذ هم از تو ببینیم بعد می سرسن.
این همین بود دیگه. خیلی خب پس ما الان با دلیل کتب زاله هم اومدیم سراغ بحث فیلترینگ و استفاده کردیم. حالا راجع به این چه بحثایی میشه کرد، چه حرفایی میشه زد، بمونه انشاءالله برای 10 دقیقه یه رو.
چون معلومه آخرش رسید به این که عدم جواز حفظ کتب زاله دیگه،
عدم جواز یعنی وجوب در واقع از بین بردن کتب زاله.
شما الان دارید بحث تو چیز،
ما الان میخوام بگیم که همین دیگه، میخوام بگیم این که میگه
شما گفتید دلیل چیزه،
دلیل ایجاد
محدودیت جواز ایجاد محدودیت،
بله اینه که میگن باید محدودیت ایجاد بشه، میگیم میتونیم از این دلیل هم استفاده کنیم.
دست شما.
یکی که در مورد ماهیت رسانه مثلا رسانه چیه، مثلا دیروز هم توضیح ندید رسانه که میشه این مرده توضیح بچه، چون موضوع شناسیش خودش خیلی مهمه. بعد یه سوالی که خود رسانه اساسا یه مفهوم غربیه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ایراد چی؟ خب یعنی سطحش رو بیاریم کنیم در چکار کنیم در توضیح بیشتر کارش رو بیاریم خب بحث ما این بود که فیلترینگ و ایجاد محدودیت برای دسترسی به بعضی از رسانه ها اگه بخوایم از منظر یک فقیه اظهار نظر کنیم اون هم فقط بر مدار مکاسب و در محدوده مکاسب چطوری اظهار نظر خواهیم کرد. توی اون جلسه قبلی قسمت قبلی گفتیم دو تا دلیل در مکاسب قابل استفاده بود توی این بحث. یک دلیل اونی که راجع به تغییر مباحات با عناوین مغیر گفتم و یک دلیل هم که تقریبا ناتمام موند راجع به حفظ کتب زاله بود با این در واقع دو تا مطلبی که شیخ فرموده بود و ما با تحلیل به دست آوردیم. یکی این که حفظ معنای عمی دارد، هر فعل و ترکی که در ابقاء مطالب مزل دخالت داشته باشه این میشه حفظ طبق تصریح مرحوم شیخ انصاری. و یکی هم این که منظور از کتاب خصوصیت ندارد. فقط یه نکته ای رو چون سوالی شده بود و من گفتم تو جلسه جواب میدم، سوال این بود که توی اون دلیل اول ما گفتیم که امر حاکم یک عنوان مغیر است دیگه، گفتیم بنابراین دسترسی به اطلاعات یک حق اولیه است، مباح، این شکی نیست، ولی این میتونه همین مباح با حکم حاکم و با عنوان در واقع ثانوی تغییر بکنه. سوال کردن، سوال فرمودن که خب حالا این چون ما نتیجه گرفتیم که بنابراین استفاده از فیلتر شکن و راهیابی به بعضی از سایت ها یا رسانه های ممنوع این محل اشکال شرعی است چون امر حاکم روش وجود داره. سوال فرمودن که خب حالا اگه ضرورت باشد چطوره؟ حتما در ذهنشون این بوده که مثلا فرض کنید که حالا من فردا راجع به شبکه‌های اجتماعی که بحث خیلی جذاب و متنوعی هم داره، بحث شبکه‌های اجتماعی فردا ان شاء الله اگر فرصت بشه یه قدری بیشتر راجع به شبکه‌های اجتماعی صحبت خواهم کرد. مثلا الان حضوری که بعضی از بچه حزب اللهیا، بچه های متدین، اینها در عرضم به حضورتون که در شبکه اجتماعی حالا مشخصا مثلا فرض کنید در فیسبوک دارن، خیلی مشهوده در فیسبوک که تو فیسبوک حضور دارن فعالیت میکنن، اینا خب میگن ممکنه ضرورت باشه. از چه باب؟ از این باب که مثلا این گستره شبکه اجتماعی، گستره فیسبوک به دست نااهلان و در واقع همش مثلا معاندین و در واقع لاابالی ها نیفته. ببینید اولا اینکه تشخیص ضرورت تو این جور مسائل به عهده شخص مکلف باشه این حالا یک بحثه، یعنی من واقعا میتونم تشخیص بدم ضرورت رو، بگم خب این در صحنه اجتماعی باید حاضر بشم برم تو فیسبوک قانون رو نقض کنم. بعد اگه بنا باشه تو مسائلی که قانون روش وجود داره هر کسی با تشخیص خودش بخواد ضرورت رو احساس بکنه بعد چه اتفاقی میفته اون موقع؟ شما تو قوانین راهنمایی رانندگی، حالا من مثال بزنم براتون، من دارم میرم خونم میرسم به چراغ قرمز، بعد میشینم با خودم اینجوری فکر کنم، میگم خب من الان اگه دارم خونم میرم سر درسم، بعد کارم رو زودتر انجام میدم، یک خدمتی به فقه شیعه انجام میشه، همین توجیهاتی که معمولا ما آخوندا بلدیم میکنیم، بعد مثلا ما بریم خونه زودتر با این بغلی که مثلا فرض کنیم یه دلاک حمومه خیلی فرق میکنه، مثلا من برم مثلا خیلی کار مفیدی انجام میدم، این مثلا میخواد بده حالا پشت یه نفر رو بکشه مثلا، چه اهمیت داره 10 دقیقه دیگه مثلا بره حموم مثلا، بعد بگم خب پس ضرورت هست که من چراغ قرمز رو رد کنم برم. شما حساب کنید اگه بنا باشه هر کسی خودش تو مسائل اجتماعی
اصلا چرا تو مسائل اجتماعی میگن زعیم باید تصمیم بگیره؟ اگه بنا باشه هر کسی خودش تشخیص ضرورت بده، خب که این دیگه اصلا نیاز به زعیم نداره دیگه، هر کس خودش تشخیص میده ضرورت رو، خودش هم میره انجام میده دیگه، این که دیگه مدیر نمیخواد این جامعه که. پس اولا این تشخیص ضرورت تو مسائل اجتماعی و کلان به عهده خود زعیمه. بنابراین اگر خود قانون پیش بینی کرده باشه، این بله اینجا میشه شرعا مبادرت کرد. مثلا خود قانون اومده یه پیش بینی های ممکنه یه جاهایی کرده باشه، الان مثلا راجع به ماهواره یک استثناهای خود قانون گذاشته، مثلا فرض کنید که ممکنه برای مثلا بعضی محققین و پژوهشگران اونم با یک در واقع مراتبی، اون هم با یک اسنادی که باید ارائه بکنن و یک مراتبی که باید اثبات بشه، مثلا ممکنه مجوز استفاده از ریسیور و مثلا این چیزای ماهواره بهشون داده بشه. خب اینا خود قانون پیش بینی کرده، اما من نمیتونم بگم خب من یه محقق پژوهشگر دارای مرتبه هستم خودم برم ماهواره بگیرم تو خونم نصب کنم، اینجوری که دیگه اصلا قانون، بنابراین ضرورت نمیتونه مجوز این جور اقدامات باشه و اشخاص مثلا فرض کنید با تشخیص خودشون بیان و قانون رو نقض کنن. این راجع به اون سوال بفرمایید. همین ببینید آخه بحث ما این بود، بحث ما این بود که وقتی که امر حاکم وجود داره این خلاف شرع میشه. نه همین رو خواستم بگم، تو مسائل شخصیتون تشخیص ضرورت، تشخیص عسر و حرجتون به عهده خودتونه، اما تو مسائل کلان اجتماعی از اون
مثالی که زدید در راهنامه رانندگی پشت چراغ بودن، من مثال دارم، یعنی خودم تشخیص دیدم پشت داره میمیره.
آه اون ببینید نه الان نه نه ببینید نه ببینید حالا اون مثال میگن از یک جهت مقرب، از جهاتی مبعده. منظور من نبود که دقیقاً این مثال این همون در واقع، خواستم به طور کلی بگم، بگم در قوانین و در مسائل اجتماعی و کلان تشخیص ضرورت به عهده مکلف نیست. این که حالا مثلا فرض بفرمایید بله من در مسائل شخصی استفاده از آب برای وضوء مضر تشخیص من ملاکه، اما این که در مسائل اجتماعی من تشخیص، یعنی ضرورت رو هم باید او تشخیص بده، او یعنی حاکم شرع باید تشخیص بده، من نمیتونم ضرورت تشخیص بدم بعد قید بزنم به بله. یک جور فقط میشه، میدونی چه جوری؟ فرمایش شما درسته، یه جوری که اگر من نرم تو فیسبوک از گشنگی میمیرم مثلا فرض کنید، میگم اگر نرم اینجوری باشه دیگه، یعنی ضرورتی که میتونه باید ضرورت شخصی باشه، من نمیتونم ضرورت اجتماع رو من تشخیص بدم. بله یه شکلی باشه اگر من نرم تو فیسبوک از گشنگی نمیرم، یا یک اجبار و اکراهی متوجه من باشه، بله این میشه ضرورت. اگر منظورتون اینه بله این مجوزه، ولی بحث من این بود شما اومدید چیکار کردی؟ الان این مثالی که آقا فرمودن این بود، حاکم شهر گفته نرید تو مثلا توی این مثلا شبکه اجتماعی، من میام چیکار میکنم؟ میگن که خب حاکم شهر که گفته توجه به این جهت نداشته که الان این صفحه فیسبوک دست معاندین میفته اگه ماها نریم، بنابراین ماها باید علیوار خوبونو بزنیم به خط، بشیم در واقع افسران جنگ نرم، بریم توی این شبکه فیسبوک. حاکم شهر برای خودش گفته این میشه این. ببینید گفتم ضرورت در سطح اجتماع رو تشخیص دهندش مرجعش فقط شخص حاکمه. بله یه موقع ضرورت متوجه شخص من، اینجا شخص من ملاکه، عرض کردم یه اجباری وجود داره که من اگه نرم توی مثلا فیسبوک حتما به یک خطر و یک دشواری، یک هزینه مالی مجهفی مثلا میفتم. این بله کدوم ضرورت؟
همین من اجازه ضرورت
میکنم، همین مثالی
که شما
میدهید
که
توش مناقشه نباشه، همین مثالی که من زدم، که این که الان بچه حزب اللهی احساس میکنه ضرورته، چون اگه نرم من این به دست همه مثلا لاوبالی ها
میدونه،
نمیتونه، این نمیتونه.
ببینید حاکم هم اگه آزاد بذاره که همون میدونه،
مجبور حاکم هم به حساب یه ضرورت احسان چیز کرد ضرورت کرد که ممنوع کرد.
ببینید شما چرا توجه نمی‌فرمایید؟ ببینید چرا توجه نمی‌کنید؟ ببینید گفتم تشخیص ضرورت، اگر ضرورت متوجه شخص شماست شما باید تصمیم بگیرید و تشخیص بدید. اما اگه ضرورت متوجه شخص شما نیست، شما دارید راجع به یک پدیده ای در واقع اظهار نظر میخواید بکنید، یعنی میخواید بگید آقا ضرورت هست وارد این شبکه اجتماعی بشویم، تشخیص این ضرورت به عهده شما نیست، به عهده حاکم شرعه. خیلی روشنه. خب حالا بگذاریم، بعد من در خدمتتون هستم که بحثمون یه قدری پیش بره. خب این ببینید این که هستی که شما گفتید این یه قدری زوریه، یعنی یه میرعقیلی بود، میر بود سید نبود، میرعقیل بود، این میرفت به زور از علما یک در واقع گواهی میگرفت که بگید من جزء ساداتم، بر هر کسی که چیز نمی‌کردن موافقت نمی‌کرد این یه چماقی داشت با چماق می‌زد تو سرش که اون امضا کنه. رفت پیش یه عالمی گفت اینو بگیر امضا کن. اون گفت آخه تو سید نیستی. این از زیر همین پر قبا یا لباسش این دسته چماقو نشون داد که خلاصه اینه. اونم ورداش نوشتش که بله میرعقیلی با افاداتهم زورکیان داخل ساداتهم. بله زورکی میشه گفت، بله ما میگیم نه، شما میگین نمیشه، من تا صبح هم بگم نه، شما بگیم میشه، این یه جوره. ولی رو قواعد که بخوایم بحث کنیم نه اینجور نیست. حالا اگر مناقشه در ذهن شریفتون هست بعد من بعد از جلسه خدمتتون هستم، ان شاء الله از محضرتون استفاده خواهم کرد. ببینید خب پس ما بنابراین الان از این مطالبی که در مکاسب شیخ فرموده بود الان تو بخش اول بحثمون، یعنی بحث ایجاد محدودیت، تا الان استفاده کردیم که می شود محدودیت ایجاد کرد. این مدرسه خاتم الاوصیا مگه کلاس کاراته هم داره؟ خب ببینید، اما در مقابل این دیدگاه دیدگاه دیگری هم وجود دارد که اون دیدگاه قائل به ممنوع بودن ایجاد محدودیته. ببینیم این رو هم ما میتونیم از مکاسب باز استخراج کنیم. ببینید الان من بازم تاکید میکنم به من نسبت ندید که نظر خودت کدومی کی از ایناست، من فقط دارم میگم که مثال دارم میزنم که از مکاسب میشه تو این بحث ها استفاده کرد. چجوری میشه استفاده کرد؟ تا الان گفتیم میشه محدودیت ایجاد کرد، حالا میخوام بگیم نمیشه ایجاد محدودیت کرد بازم با استفاده از مکاسب. مرحوم شیخ در مکاسب یک بحثی داره. دیروز یه بار من پرسیدم اونایی که مکاسب محرمه خوندن کیان؟ خب پس اکثریت خوندید در واقع. اکثریت نه، خانم ما گفت خوندن دیگه اکثریت. ببینید اینا میگن که مرحوم شیخ یک مطلبی در مکاسب دارد، یک جایی به مناسبت یک مطلبی رو گفته، گفته که یک اصل و یک قاعده عمومی وجود دارد، انسان بر روی این کره خاکی می تواند از هر چیزی که در عالم وجود دارد انتفاع ببرد و هر کاری بر روی این کره خاکی که دلش خواست انجام بدهد الا ما خرج به دلیل. مگه یه جایی دلیل شرعی یا دلیل عقلی قطعی بیاد یه جایی مثلا ما رو ممنوع کنه؟ و الا بنابراین شما برای مجاز بودن نیاز به دلیل ندارید، برای ممنوع بودن نیاز به دلیل دارید. خب طبق این کلام من عبارت شیخ رو خواهم خون، طبق این بیان اطلاع یابی و دسترسی به رسانه ها این مشمول همین قاعده و همین مبنای کلی است. شما برید دلیل بیارید راجع به اینکه این حرام است. اولا قاعده اینو میگه، میگه آقا شما اگه دلیل نداشتید حلال است و مجاز است، هر کاری که روی این کره خاکی خواستید انجام بدید. عبارت رو ببینید، ایشون میفرماید، میفرماید که ببینید توی بحث استفاده از روغن نجس شده که حالا میخونید یا خوندید تو مکاسب، اونجا یک سوالی مطرح میشه که آیا میشه این روغن نجس رو غیر از این که در عنوان سوخت استفاده کنیم تو مصارف دیگر میشه استفاده کنیم؟ یه بحثی شیخ اونجا این عبارت رو داره. ببینید میگه لکن الاقوا وفاقا لاکثر المتاخرین، اونی که به نظر من اقوا میاد و موافق با اکثر متاخرین هست، جواز الانتفاع، متأخرین از کی به بعد میگن متأخرین؟ بله؟ کی؟ علامه حلی به بعد، یا محقق حلی به بعد، چون محقق دایی علامه بوده دیگه، از محقق به این طرف میشن متأخرین. قبلشو میگن چی؟ متقدمین. قدما به کیا میگن؟ تا کی میگن قدما؟ تا شیخ طوسی. بعد متأخر المتأخرین به کی میگن؟ بعد از فکرم میگید به ما میگن، به خود ما میگن متأخر المتأخرین. از بعد از صاحب مدارک میگن متأخر المتأخرین. صاحب مدارک میدونید که پسر خاله مرحوم صاحب معالم بوده، اینا با هم دیگه هم درس هم بودن، شاگردای مقدس اردبیلی بودن. میگه وفاقا لاکثر المتأخرین جواز الانتفاع، بله میشه از روغن نجس تو مصارف دیگه هم استفاده کرد، اینا محل استشهاد من نیست. بعد میگه و یدل علیه قاعدتو، میگه دلالت میکنه بر این یه قاعده. چه قاعده ای؟ هل القاعده تو هل الانتفاع بما فی الارض، میگه ما یه قاعده ای داریم، حلال است انتفاع از اون چه که در زمین وجود داره. این قاعده یه قاعده ای است که از قرآن گرفته شده. کسی آیه قرآنش رو یادش هست؟ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه که تو زمین است این در واقع خلق لکم دیگه، ما فی الارض جمیعا. خب کسی بیاد اینجوری استدلال کنه بگه آقا دسترسی به اطلاعات، اطلاع یابی، اینها مشمول این قاعده است، بنابراین ایجاد محدودیت و من مجاز نیست. خب این نقدش خیلی روشنه دیگه، یعنی کسی اگه بخواد با این قضیه شیخ انصاری استدلال کنه شما جوابشو چی میدید؟ میگیم این قاعده قابل تخصیصه و تخصیص هم خورده، و ما هم نمیگیم، ما کبرا رو به تعبیر ایشون کبرا رو که منکر نیستیم، ما میگیم این مورد با دلیل از تحت این قاعده خارج شده. خب یه دلیل دیگه‌ای که من دیدم معمولا به این دلیل تمسک میکنن، من دلیل رو میگم شما استدلال و کیفیت استدلال رو بگید. الان سوال اینه آیا فیلترینگ و ایجاد محدودیت در دسترسی به بعضی رسانه ها آیا این مجاز است یا مجاز نیست؟ دلیلی که اونا گفتن برای اینکه مجاز نیست، یعنی نمیشه محدودیت ایجاد کرد، نمیشه فیلتر کرد، اینه. میگن آقا ادله‌ای که میگوید باید اقوال را شنید و احسن را انتخاب کرد، آیش چیه؟ استمعون القول و یتبعون احسنه. میگه آقا این دلیل داره به این روشنی میگه، میگه که آقا شما باید همه باید اقوال رو، میگه داره در واقع توصیه میکنه که مؤمنین، بله بله باید بشنون همه این حرفا رو و انتخاب کنن. شما با چه حقی مثلا میایید محدود میکنید و نمیذارید بعضی حرف ها شنیده بشه؟ چرا من میکنید از این که مثلا من برم همه این حرفا رو بشنوم خودم انتخاب کنم؟ چرا با اینکه آیه قرآن میگه این کارو بکن، میگه برو همه این حرفا رو بشنو و انتخاب کن. ما میخوایم این دلیل رو نقد کنیم بر اساس باز یک قضیه ای که در مکاتب خوندیم. میخوایم بگیم نه، این دلیل نمیشه باش اثبات کرد این مدعا رو. و اون حرف اینه، ایشون میگه مرحوم شیخ در مکاسب میگه در مسئله حفظ کتب زاله یک مورد استثناء شده، بعد اون یک مورد رو اینجوری بیان میکنه: الحفظ، عبارت شیخه، لنقض والاحتجاج على اهلها او للاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقیه. میگه که ما این کتب زاله که گفتیم نباید در واقع دسترسی بهش باشه، نباید دم دست باشه، نباید ابقا بشه، باید محدود کرد، باید مانع گذاشت، باید از بین برد، اینها استثناء داره اون جایی که کسی میخواد اینها رو بخونه و بدونه تا بتونه نقض کنه و استدلال کنه. خب قید زد علی اهلها لنقض والاحتجاج علی اهلها، یعنی ما میخواییم استدلال کنیم بر علیه کسانی که به این چیزا قائلن. خب کی یک همچین صلاحیتی داره؟ آیا همه این صلاحیت را لذا توی کتابای فقهی دیگه اصلا تصریح هم شده که این لمنکانه که صالح له، یعنی صلاحیت نقض و احتجاج داشته باشه؟ یه آدمی که مثلا فرض کنید که الان واقعا اینطور شده، یعنی الان واقعا اینترنت، کسی که دسترسی به اینترنت داره، من باورم نمیشه که این یک کار حساب شده نباشه. من خیلی معتقد به این تئوری توطئه نیستم، ولی واقعا یه آدم عاقل، اصلا کاری به این بحثام ندارم، بحث سیاسی هم اصلا ندارم، یه آدم عاقل وقتی که یک تتبعی میکنه واقعا به این باور میرسه که این طبیعی نیست، این موجی که راه افتاده، این شبهاتی که داره مطرح میشه اساس رو هدف قرار داره و داره انتقاد میکنه و شبهاتی که مطرح میکنه اینا طبیعی باشه، مثلا صرفا زائده ذهن مثلا فرض کنیم یک یا چند نفر باشه، حتما یک دستی، یک جریان سازی پشت این قضیه است. خب بعد شما اگه قرار باشه که همه دسترسی به اینا داشته باشن، بتونن راحت وارد این مطالب بشن، این مطالب رو که اونا یه شبهه‌ای مطرح میکنن، این آدم نه تخصصشو داره نه سابقه ای تو این بحث ها داره، خب این طبیعیه که به اشتباه و انحراف میفته. لذا این که بگیم استماع اقوال و انتخاب احسن و این حرفا، اینو بخوایم مبنای آزادی اطلاع یابی قرار بدیم، بعد بگیم با این استناد نباید مثلا فیلتر کرد بعضی از سایت ها، بعضی از رسانه ها، نباید ایجاد محدودیت کرد برای دسترسی به بعضی از رسانه ها، با این استدلال این قطعا غلطه. شیخ در بحث کتب زاله داره تصریح میکنه به این که این استثناش مال اونجاییست که کسی بخواد نقض و احتجاج کنه علی اهلها صالح له، صلاحیت نقض و احتجاج داشته باشه، بنابراین کسی که در این صلاحیت ها نیست این نمیتونه. خب ما این بخش اول رو در واقع بنابراین دیدید که با اون چه که از شیخ در مکاسب آموختیم، هم بر جواز ایجاد محدودیت، هم بر در بحث عدم جواز ما میتونستیم استفاده کنیم و بحث کنیم و وارد این بحث بشیم. من چون 5 دقیقه بیشتر باقی نمونده، سری این بخش دوم رو هم بگم که این بحث تموم بشه. بحث کنترل کاربران رسانه هاست، یعنی کسانی که از رسانه ها استفاده می کنن. اینجا مثلا ما بخوایم به ادله استناد بکنیم، این که حتما به ادله ممنوعیت تجسس استدلال میکنن آقایون، میگن خب این مصداق تجسسه، این که مثلا فرض کنید شما بیایید من رو کنترل کنید که من توی چه سایتی وارد میشم، چی کار میکنم، مثلا فرض بفرمایید که چه فعالیت هایی توی این رسانه ها انجام میدن، این مصداق تجسسه. خب ما حالا میخواییم این دلیل رو با یک گزاره‌ای که در مکاسب خوندیم بررسی کنیم. شیخ در مکاسب یک جمله ای دارد، ایشون میفرماید که به حریم خصوصی و به حرمت اشخاص میشود تعرض کرد اگر مصلحت اقوایی در بین باشد. ایشون میفرماید تو بحث غیبت که در واقع اینو تعرض به حرمت یک نفر هست، ایشون میگه که فاذا فرض هناک مصلحتون، اگه فرض کنیم که یک مصلحتی وجود دارد که دل العقل و الشرع، یا عقل یا شرع بگه که علا کونها اعظم، بگه این مصلحت بزرگتر است. از چه مصلحتی بزرگتر است؟ از مصلحت عدم ورود به حریم خصوصی. خب ایشون میگه وجب کون الحکم علا طبق اقوال مصلحتین. اینجور جاها بله نباید به حریم خصوصی اشخاص تعرض کرد، مصلحت در این است، اما مصلحت اقوایی وجود دارد که باید تعرض کرد. عقل میگوید، شرع هم میگوید باید به اقوال مصلحتین عمل کرد. خب این یه دلیل که تو این بحث مطرحه. ما با یک قضیه‌ای که در مکاسب خونده بودیم اینو نقدش کردیم. یه دلیل دیگه‌ای که باز تو همین بحث میتونیم استفاده کنیم برای اینکه بگیم کنترل و در واقع مراقبت از کاربرهای رسانه‌ها مجاز نیست، بحث اینه که ولایت حاکم، یعنی این آقایون مطرح کردن ها، ولایت حاکم اختصاص دارد به حوزه عمومی و نسبت به حوزه خصوصی یعنی حریم خصوصی شمول ندارد. این ادعایی است که آقایون کردن، گفتن که ولایت حاکم اینجوره. حالا ما باز در مکاسب یک گزاره ای داریم، یک قضیه ای داریم که میخواییم این رو نقدش کنیم. شیخ میفرماید در مواردی حاکم میتواند در حوزه خصوصی افراد تصرف کند. کجا شیخ همچین حرفی زده؟ ببینید شما الان میرید اینو تو بی آخر بی کتاب البی شیخ مطرح کرده، شما الان میرید یه سری اموال یه سری جنس میخرید میارید میدارید تو انبار. شما الان کار حرامی انجام دادید؟ نه، جنس خریدید، پول دادید، پول مشروع خودتون، انبارم مال خودتون، جنس رو آوردید، جنس مال شماست، انبارم مال شماست، جنس رو آوردید توی این انبار، انبار کردید، ذخیره کردید. توی شرایطی حاکم شهر میاد توی این حوزه خصوصی شما تصرف میکنه، شما رو مجبور میکنه بر چی؟ بر فروش این انبار. میگه نمیدونید انبار تو باید خالی کنی. میگه آقای انبار خودمه، این که ملک شخصی منه، جنس ها هم جنس خودمه، من کار خلافی نکردم که. میگه نه باید این انبار رو خالی کنی و این جنس ها رو هم بفروشی. بله احسن، در حوزه خصوصی من تصرف کرد به مصلحت حوزه عمومی. پس اینجور نیست که حوزه خصوصی همواره مصون از تصرفات حاکم باشه. بله من تو خونم نشستم، به کسی هم کار ندارم، دستگاه هم مال خودمه، برق مال خودمه، اینترنت خودم پول دادم، همه چیز مال خودمه، میخوام برم توی یک، شما چجوری میایید تو حریم خصوصی من و مثلا فرض کنید که منو مراقبت میکنید، کنترل میکنید؟ میگیم بله اینجا میتونه از اون جاهایی باشه طبق حرف شیخ در حوزه خصوصی من حاکم تصرف میکنه به خاطر مصلحت عمومی. عبارت شیخ اینه، میفرماید از ظاهر و عدم الخلاف کماقیل، همونطوری که گفتن فقها ها، فی اجبار المحتکر علی البیع، حاکم شهر میتونه کسی رو که اموالی رو جمع کرده و گرد آورده توی انبار او رو مجبور کنه به بیع. بعد تازه در ادامه ببینید میفرماید که ان المغنعه انه یسعر علی، میگه حتی یه قدم بالاتر از این که بالاتر، اجبار که هیچی، حتی میتونه تسعیر کند. یعنی چی؟ احسن، یعنی قیمت رو مثلا خودم تعیین میکنم. تو میگه آقا من رفتم اینو مثلا فرض کنیم که 500 تومن خریدم، میگه تو خریده باشی، الان مصلحت در اینه که تو اینو 200 تومن بفروشی. تصرف در حوزه خصوصی لمصلحت عامه. بنابراین اینجور نیست که حوزه خصوصی همواره مسئول از تصرفات والی باشد، تصرفات حاکم باشد. ما حالا دیگه خیلی عرض می‌کنم این بحث رو باید خیلی همینجور سربسته و دربسته گفت. فردا چون تو سوالات آقایون بود که یک توضیحی راجع به خود مفهوم رسانه گفته بشه و یکی همین که ما فردا بحث شبکه اجتماعی رو خواهیم داشت، انشاءالله فردا. بله آه چجوری مکاسب بخونیم این دیگه مون دیگه فردا انشاءالله، منتها اول جلسه یادآوری کنید که وقت نگذره. انشاءالله موفق باشید.